أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من العالمين. درس 23. بهره ای که از دو درس پیش گرفتیم این است که جنبشکی کرده ایم، یک حرکت مختصری شد. آره، حرکت مختصر این شد که بگیم و زودتر بحث روانتر بشه، کم پیش بریم، وقت کمه، کم پیش میریم. اون اینه که تا اینجا الان اینقدر دستمون اومد که ما چیزی به عنوان بدن داریم، چیزی به عنوان فوق مرتبه بدن داریم که از او تعبیر میکنیم به انا و من. فران اسم نذارید، نگیم نفس، نگیم روح، نگیم قلب، این آقا اسم نذاشته باشه. بعد از این کار داریم، پا پای کتاب را بریم. هنوز نگیم بدن و روح، نگیم بدن و نفس، حالا هنوز زوره، کار داره. این که عرض میکنم تعمل داره. بس الان یه انه داریم، یه من داریم که اون من غیر از این بدنه و هر دو هم وجود داره. شما نمیتونی هیچ کدوم انکار کنید. انه عربی، من فارسی، که در افعال گاهی غالبا یه میم به او نسبت میدیم و آقا تصریح نکردن در این بحث ها، هنوز خطابشون همینطوره. اگه انا و من اینجوریه، فارسی مقابل من جنابالی میشه چی؟ تو. به احترام میگیم شما، ولی آقا به غایب میگیم که او. عربیش انه، در مقابل میگیم انته. سامنه انته، تو، انتم، شما، ما، نحنو، هوه، هم. این مرجع ضمیرا کیه؟ انته ای که میگم، توی که میگم، یعنی پیکر این قیافه؟ ما با این جستجویی کردیم رسیدیم به اینجا که غیر از این بدن اون من هست. خب من میگی تو رو بگو، من با کی صحبت میکنم؟ به این اندام و پیکر و قیافه با همه جزئیاتی که بحث کردیم؟ نه، تو اون یه چیز دیگره، مثل اون من که چیز دیگر از این بدنه. پس تا الان ما این رو جنبشکی کردیم، یک حرکت مختصرکی شد، حتی مختصر هم نمیتونیم بگیم، خیلی ابتدایی، خیلی آغاز راه. پس میتونیم بگیم ما یه آغازی پیدا کردیم از بحث معرفت نفس و این است که من غیر از این بدنه. این درست شد؟ حالا میخواییم حرف جدید شروع کنیم بعد از این مطلب. پس تا اینجا این یک پله از بحث، یک پله از بحث که ما انه ما، من من غیر از این بدن منه. سوال بعدی، ارتباط این دو چیه؟ حالا که دو پیدا کردیم که هر دو هم وجود دارن، اون بحثا رو قبلا هم گفتیم، بین وجود و عدم فاصله نیست، یا هست یا نیست. ما با این حساب فهمیدیم که هست، این دست و پوست و گوشت و استخون که هست، این سر و قلب و چه و اینا که هست، و از طرفی هم گفتیم که اینها اون تصمیم گیر و اون اراده و اون علم و اینه که جاهل بود اومد مدرسه داره با سواد میشه، اینه که صفات کمالی را احیانا صفات رذایلی را مرتکب میشه، این غیر از این بدنه. درست شد؟ پس حالا که دو شد، سوال ارتباط این دو چگونه است؟ آیا مثل آب تو کوزه است؟ آب و کوزه دو چیزن. کوزه رو که بلند میکنیم میگیم کوزه آب دارد، آب رو که خالی کنیم میگیم این کوزه آب ندارد. فلانی مرد مثل اینه، آب از کوزه در رفت، روح رفت، اینجوریه. کوزه رو خالی کردیم، ظرفی داشتیم آب بود توش، بگیم اون من در این بدنه، مثل آب تو کوزه است. مثل قلم در دست منه که این ابزار آن است. از این گونه جستجو الان بکنیم که ارتباط این دو، باز تاکید میکنم دو امر وجودی شد، دو امر وجودی شد، من و این بدنم، من و این بدنم، ارتباط این دو چطوره؟ میخوام یه مقداری امروز بیشتر فقط سواله، ذهنتون باز بشه که ارتباط این دو چگونه فرض داره و اندکی به ذات خود آگاهی یافته ایم و چیزکی بدون آشنا شده ایم و شاید توان گفت که گامی به سوی آشنایی به خود برداشته ایم، که آشنایی به خود که من غیر از این بدنمه، ولی همین اندازه پی بردیم که اون گوهر این کالبد نیست، اون من این بدن نیست و نیز هیچ اندامی از اندامهای اون نیست. یعنی سر من اون من نیست، قلب من اون من نیست، همونجوری که دست و از اوجواره من نیست، من اون پا نیست، این دست نیست، کم کم به مراکز حساس بفرمایید، اون قلب من نیست، اون سر من من نیست. بنابراین میگم سر من، قلب من، همونجور میگم دست من، همونجور میگفتیم پیرهن من، همونجور میگفتیم باغ من، هی اینا به خود نسبت میدادیم، پس منوش آن یه چیز دیگره و جز اونهاست. این جز یعنی غیر، غیر از اون اعضا جواره. باید جستجو کنیم و روش پرسش و کاوش پیش گیریم، سوال بکنیم، سوالات بحثو برمیانگیزانه، بحث برانگیز، سوال بحث برانگیزه، ذهن ما رو باز میکنه. یه همچین مجهولاتی ما داریم، ما پیوند و ارتباط این دو رو برامون باید جستجو کنیم چیه، تا ببینیم او چگونه گوهری است و وابستگی میان او و تن چگونه است. او که من و تن، و اکنون که دریافتیم او جز تن است، آیا در تن است؟ میتونی بگی این در آنه که تن آوند اوست، ظرف اوست، مثل سفره تو نونه، مثل آب تو کوزه، اینجوریه. ما الان در مسجدیم، درسته اینجا مسجد نیست، حالا فرض احکام فقهی مسجد نداره اینجا هنوز. آنسان که آب در آوندی است، یا تن برای او مانند آوند است. آوند نیست، اما مانند آوند، آوند ظرف، ظرف نیست، همانند ظرفه، ظرف گونه است، اینجوری باید بگیم، که بدانسان خط کالبد معناست. اون گونه که مثلا الفاظ عبارات که می نویسید، این کالبد اون معناست دیگه. مثلا میگید مثلا شما بفرمایید نون و آب و گوشت تریز شده خوشمزه، شما ذهنتون کجا رفته؟ باز رفته سراغ نون و آب و گوشت دیگه. این لفظ نان، نون و الف و نون بنویسید، نان، آب، آب گوارای شربت داخل یخچال خنک، آبی که از آب باران در این جای جوب اطراف خیابون جمع شده، خاک هم ریخته روش، آفتاب هم زده، گرم شده، تعفن بالا کرده، اونم آب است، اینم آب است. بنویسید آب متعفن کنار جو، آب شربت گوارای یخچال. این الف و بی و خی و یخچال و چو اینا که معنا، اینا معنای اون حقیقت هست، یعنی اون حقیقت معنا در این الفاظ. آیا من و بدن اینجوریه؟ که معنا در این الفاظ چجوریه؟ چی باید گفت؟ آب در کوزه میگید، معنا در لفظ میگید، بلقی دری باید بگید. تن هم کالبد اون گوهر است، یا اینکه تن سایه اون گوهر است و نموداری از او، چون سایه پرنده‌ای که در پرواز است. نمیدونم روز پیش اومد یا نه، یک کبوتر رو هوا در پرواز میکنه، هر جوری که او بال میزنه عکسش هم رو زمین سایه‌اش افتاده، اینم داره بال پر میزنه. این جوریه آن این است، بدن و انه مثل پرنده و سایه پرنده است. چجوری میگید؟ و سایه از پرنده بازگوست، یا اون گوهر باطن چون آب در برگ درخت است. اینم یک دره دیگه، آب در کوزه، یا آب از طریق ریشه درخت جذب تنه درخت میده، از طریق شاخه به برگ میرسه، برگ فشامونی میگه نم داره. این نم از آبی است که ریشه درخت از زمین ارتزاق کرده. اینجوری باید بگیم انه در بدنه، مثل آب در برگ درختان مثلا. چی میگی؟ ما چند تا از این مثال ها میزنیم ببینیم ذهنتون کجاها میکشه، کجا رو انه در بدن می. بلغه اینا دو هن. برگ درخت و آب اینا دو هن. کوزه و آب اینا دو هن. دو چیزن کنار هم. معنا و لفظ کتابت، وجود لفظی وجود حقیقی، اینا دو هن، بی ارتباط و هم نیستن. درست شد؟ هیچ کس نمیگه که از آب متعفن کنار جوب بچه بریز تو آب من بخور تو لیوان چقدر خوشمزه است. یه عاقل اینجوری نمیگه. نخی آب متعفنه، بدبوه. میگه که پسرم تشنمه، بیرون بودم، از اون آب شربتی که دیشب خوردیم یه مقدار تو یخچال مانده بود تو پارچ، از اون بده من یه مقدار بخورم. این لفظ اون معنا رو با خود داره. انه و بدن چگونه با خود دارن؟ ارتباطشون چگونه است؟ ارتباط کوزه و آب، پرنده و سایه است که این به سایه اون همراهش میره. انه و بدن اینجوری مثل سایه و صاحب سایه است. چگونه است؟ و آیا تن در بود خود و در پیوند اندامهایش با یکدیگر بدون گوهر پایدار و استوار است؟ که اگر اون انه نباشه فلانی جنازهش نمیدونم برخورد کردید یا نه، که اگر اون انه در این بدن نباشه بدن متلاشی میشه، جنازه چند روز نه انه رو دیدید، بی روح رو دیدید چند روز بعدش. منطقه عملیات گاهی اینا بود، زیادم بود منطقه فاو، اون قسمت کارخانه نمک بعد از عملیات والفجر هشت، او تو منطقه میرفتی همه جنازه ریخته بود دیگه. حالا دیگه یعنی شما از این مسجد حضرت زینب تا مسجد حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام برید حداقل 100 جنازه در مسیر راه بود دیگه. گاهی دم خیال میکرد که مثل همینجور ردیف هم چیده بودن، همینجور وقتی این رگبارا که میومد خب همه همینجور درو میکرد دیگه. اومد بعد هفته بعد رفت تو منطقه، این بود که آقایون مسئولی بهداشت میگوزن نرید که منطقه آلوده است. یه روز با یکی از این با موتورسیکلت با سرعت رسی، اوه منطقه چه خبر بود. چی شد؟ وقتی انه رفت این بدن متلاشی شد. پس تا الان نگهدارنده چی بود؟ اینه که این دست حرکت میکنه چیزی رو بر میداره و چه میکنه؟ تحت کنترل جمع میشه، مشت میشه، باز میشه، دماغ قنوت آزاد میشه. پس اون انه است که این بدن رو به کار گرفته. و اگه اون انه نباشه، اون من نباشه، این بدن نخیر، این پیوند و پیوستگی رو نداره، متلاشی میشه، از هم میپاشه. یا در بود و پیوندش بدون وابسته نیست، ولی برایش همچون دست افزار است، مانند خامه در دست نگارنده، تیشه و اره در دست نجار درودگر، و از این گونه چیزها. یعنی ابزار کاره، یعنی بدن برای انه ابزار کاره. و اگه این باشه نجار کارش تمام شد چاکوش میذاره اونجا میره خود نهار بخوره. اینجوری باید بگیم. بالاخره ارتباط این دو چگونه است؟ هی داریم سوالمون این یک کلمه است، ارتباط انه با بدن چگونه است؟ کدومی که از این مثال ها رو شما تایید میکنید؟ اگه هیچی که از این مثال تایید نمی کنید خودتون این مثال بدین چجوریه؟
خامه قلم
خامه را سر به شکست تو خامه در این سرود شهید مطهری تعبیر خامه لفظش چیه؟ ای مطهر شهیده
داره.
خامه در دست ایوه یا برایش چون سواری راهوار است، اون مرکب و راکبن. رسول آی مطهری خدا رحمت حالا یادی ازشون سرودش کردیم، ایشون گاهی تعبیر میکنه به مرکب و راکب. بعضی بزرگان هم همینجوری تعبیر هم دارن، خود از آقا هم گاهی تعبیر داره که نفس و بدن راکب و مرکب. مرکب خوب نگه تا مقصد برسید، مرکب رو خوب نگه دارید، به بدنتون برسید، غذایتون سرما گرما بی خود خودتون مریض نکنید، چه نکنید داشته باشید بدن که تو سجده حال ندارید، سرما خوردی حال عبادت نه حال قرآن خوندن ندارید، این بدنتون رو خوب نگه دارید. گاهی تعبیر میکنم بدن رو به مرکب، منتها اینا در مباحث تشبیهیه، بحث علمیتون به کجا میرسه؟ که هر سوی خواهد او رو ببرد تا به خواسته خود برسد. و باز پرسش پیش می آید، اون گوهر که جز تن است و در او و یا بر او نباشد پس در کجاست؟ اگه بر او یعنی راکب و مرکوب نباشد، راکب و مرکب نباشه، یا آب در برگ نباشه، یا آب در کوزه نباشه، پس کجاست؟ چجوری شما اینا با همان که تردیدی نداریم؟ اگه تو خودم تردید داشته باشه اون دیگه تردید ندارم که من جنازه هم دیدم، آدم زنده هم دیدم، مثلا آدم زنده که کاغای دیدیم، جنازه هم بعضی موقع دیدیم. خب که این آقا میگه من زنده هم، زنده بودنش با اون جنازه اونجا افتاده فرقشون چیه؟ برای اینکه این بدن است بی انه، اون انه با بدنه. این با بودن یعنی چی؟ پس در کجاست و چگونه او را داراست و او را به کار میکشد؟ میخوام قلم رو بردارم، میخوام شی رو بردارم، این منم که بر میدارم، اما به بدنم این شی رو بر میدارم، میگم من برداشتم، میگم من بیدار بودم خودم گوش کردم، من بیدار بودم چشمم باز بود با چشم خودم دیدم، پس من غیر از این چشم و دیدنم هستم. دیدن مال اون منه، چشم ابزار کاروش. با دست خودم نوشتم، من خودم نوشتم امضا کردم. چی میگید آقا شما؟ من خودم دیدم. چطور میگید نه؟ من خودم شنیدم. شما یه روز اینو گفتی، امروز میگی نه گفتم. من خودم شنیدم. با چی شنیدم؟ با گوش. تأکیدم آقا من با گوش خودم شنیدم، من با چشم خودم دیدم. بابا من دست خودم نوشتم این رو، من خودم رفتم اونجا بهش گفتم، با پای خودم رفتم اونجا، با دوچرخه خودم پا زدم رفتم، رکاب زدم رفتم. ببین دوچرخه رو، رکاب زدن رو با پای خودم، همه ابزار کاره. این دوئیت یعنی چی؟ چگونه این اون رو به کار میگیره؟ آیا چون آهن رباز که پاره آهن رو و کهربا که برگ کاه را میروباین، اون گوره نیز نیروی کششی دارد و با تن اونچنان است؟ این اون رو به کار میکشه. ما هی مثال عوض میکنیم، شما بالاخره ذهنتون باز بشه. این به قول مطلبه تکثیر امثله، زیاد مثال زدن برای باز کردنه که مخاطب ما ذهنش باز شه. چی میخوام بگیم؟ آیا یکی از اون دو نیاز به دیگری دارد؟ که همواره نیاز از یک سو و یا هر دو در کارهایشون انبازن؟ این به اون نیازمنده، اون به اون نیازمنده، انباز شریک. طرف ما مازندرانی هم به جای انباز و شریک میگن هماز، هماز شریک کارن با هم دیگه، یه مزرعه را دو نفر با هم شریکه، هماز. حماز مزرعه ما و هر یک با دیگری دست هم گرفته کاری رو انجام میدن. و یا تن به اون گوهر جوری نیاز دارد و اون به این جور دیگر، پس انباز نیستن، شریک نیستن، هر دو به هم نیازمندن. نظیر مثلا بفهمیم معلم و شاگردن. معلم تنهایی بشین اینجا کیچی گو کنه، شاگرد نباشه به کی درس بگه؟ پس اگر شاگرد معلم میخواد، معلم هم شاگرد بخواد دیگه. اگر امام معموم میخواد، معموم هم امام میخواد. اینجوریه، نیازمند یک دیگرن، اما نیازشون در یک سطح نیست. اون به جور مثل طبیب و بیمار، این به جوری نیازمند از او به جور دیگه نیازمنده. برخلاف این که ما تو مزرعه میخوام کار کنیم، دو نفره بوده تو بیل داشت میخوام کار کنیم، من و شما چه فرق میکنه؟ منم یه بیل دست منه، شما یه بیل دیگه دست، دو نفره دور کار میکنیم. پس مثل همین. اما معلم و شاگرد نه، مثل هم نیستن، هر دو به هم نیازمندن، اما اون نیازش به جوری است، این نیازش به جور دیگره. بله یا آقای گفتن یه بار داستان شهرانی رو، از آیت الله شهرانی، از بزرگان علمای ما بود، از آقای حسنزاده حفظه الله، از ایشون در ادامه ارسطو و فارابی و معلم اول و معلم ثانی، از آقای شهرانی تعبیر میکرده ما معلم عصر، معلم عصر، از این تعبیر شخصیت اینجوری. ایشون در مسجد حوض تهران امام جماعت بود، میگفت یه روزی نماز خوند و میرفت، یه آقای از این معتمدین بازار، شخصیت های مثلا جا افتاده محله، و از آقای شهرانی نماز میخونید، بعد نماز افاضاتی هم بفرمایید، بعد نماز برای مردم صحبتی هم و یه حدیثی هم بخونید مثلا اینجور. و آقای شهرانی برگشت فرمودن که نماز میشه فرادا خوند، منبر که نمیشه فرادا رفت. یه همچین عظمتی میومد مسجد، یک نفر نمیومد. یه همچی عظمتی می اومد مسجد، یک نفر هم نمی بود که آن شهرانی گوار بوده که نماز میشه فرادا خون، منبر که نمیشه فرادا رفت که.
بازار بود
جان؟
یه مسجد بازار بود
همه سر اینجوری
شده انجای کشده مونم.
عظمتی از علوم و معارف و تقوا و بی اعتنایی به دنیا، یه همچین شخصی در بین مثلا از دای حسن رو میفهمونده. یه کتابی نوشتن الان جزئیات اون تفسیر ظاهر معنوی صادقین خلاصه کرد، بعد از جلدی شده 6 جلد چاپ شده، رفتن چاپ کنن، چاپخونه ای پشت کتاب نوشته تعلیق از دای ابوالحسن شهرانی. گفت کتاب بودون با آقا عصبانی شد، کتاب شاگرد من نوشته ای حسن زاده، چرا بنام من چاپ کردی؟ بعد اون آقا به یه زبانی بی زبانی گفت که ایشون کسی نمیشناسه، کتاب مشتری پیدا نمیکنه، وقتی بگی مال آقا شهرانی خیلی مشتری پیدا میکنه، هر موقع لازم باشه حاضر از آقا بار ببره. خب این عرض میکردیم که استاد و شاگرد، آقا شهرانی ولی امام معموم، امام بود معموم نداشت، منبری بود ولی معموم مثلا مستمع نداشت، پس
یه نوع نیاز
متقابل هست. بعد این گونه که اون به این در بودش و این به اون در کارهایش، انه به بدن هر کاری میخواد بکنه با این بدن باید انجام بده، اما بدن اگر اون انه نباشه بدن متلاشی میشه از بمیره. هر کدوم مثل انسانی که میمیره و میگیم روح از بدنش رفته، و ما الان نمیخوایم زود اسم روح بذاریم، برای اینکه بعدا خواهیم گفت که همون جوری که میگیم دست و پای من، عقل و نفس من و روح من، حتی روح من، من یه منی است که روحم به اون نسبت داره. و یا اون گوهر در بعضی از کارهایش نیاز به این دارد، در همه کارها نیاز داره و در برخی دیگر ندارد. یعنی مثلا میخواد چیکار کنه؟ متاعی رو خواست برداره، باید با این بدن این متاع رو برداره. خواست این پرده رو نگاه کنه، باید چشم باز کنه پرده رو نگاه کنه. ولی خواست فکر کنه چی؟ حتی گفتیم که گاهی چشم هم میاره که فکرش آزادتر باشه، که وقتی چشم بازه یه دفعه چشمش میوته به این نقشه و مشغول این میشه،
حالتی دراز کشه آب
اینجوری که نیاز به این بدن در بعضی از کارها نیاز بدن داره، در بعضی از کارها نیاز بدن داره. برای فهم مطلب مثلا چشم باید کتاب ببینه، گوش باید از یک معلم بشنوه، اما گاهی نخیر برای فهم مطلب باید خودش بشینه فکر کنه، نیاز به چشم باید کتاب ببینه. حالا بخوام همینو بگیم که اون انه در کاره، اون انه در کاره. حالا سوال شما هم بجاست. بدین گونه که در خوردن و بوییدن و دیدن و شنودن و بسودن و مانند اونها نیاز به تن دارد و در اندیشه کردن و دانایی به خود و دانش پژوهی مانند اونها از اون بی نیاز باشه و یا در آغاز دانش پژوهیش بدون نیاز داشته باشد و در انجام نه. اوائل کار مثلا باید مقدمات علمی رو طی کنه، بعد از یه طی مقدماتی بعد از اون خودش میشینه فکر میکنه و در علم پیشرفت میکنه. نیاز به کتاب خوندن نداره، نیاز به شنیدن معلم نداره. مثل ابتکاراتی که مخترعین دارن، اینا رو شما از کجا یاد گرفتی؟
فیاض
مثلا. و یا بسان دیگر باشن، چند مثال داریم تا الان، اولش مثال داریم، غیر از اون چیز دیگری که باید کوشش و پژوهش شود تا دانسته شود چگونه خواهد که ارتباط بدن و انه چگونه است. تا الان چند مثال دادیم، هیچ کدوم هم مشخص نگفتیم یعنی همین. شاید یکی از اینا رو بپذیریم، شاید هم حرف جدیدتر مثال جدیدتری داشته باشیم، از همه اینا بگیم اینا هیچ کدوم اون نیست. ارتباط انه با بدن ارتباط آب در کوزه نیست. برگ باشه ببینیم چی باید کنید، که تا این هست برگ سرسبزه، اما این نباشد برگ پژمرده شده. آفتاب این برگی که خشک کرده دیگه میگیم آب توش نیست، مثل جنازه‌ای که اون انه ازش رفت. حالا ببینیم چی باید کنید. میشود که کسی پندارد همواره تن در بود و پیوستگی اندامهای خود به یکدیگر بدون گوهر نیازمند است. کسی خیال کنه که هم در بودش و هم در پیوستگیه، یعنی اصل وجودش و اما این دست از تن جدا نمیشه، که اگر اون انه نباشه کم کم استخونا پوشیده میشه، کم کم استخون با گوش بریده میشه، واسط میشه. مثل این که جنازه رو میخوای بردارید، چنگ بزنید، اینجا رو بگیرید، دستت همینجا فرو میره، استخون دستت میمونه. مثل آب گوشتی که خوب پخته، مثلا تو وقتی دست میزنید استخون بالا میاد، گوشتا میریزه. بدن انسانی وقتی اینجوری میشه. بدن گوهر نیازمنده که اگر اون گوهر نباشد هم گسسته گردد، همچون چادری سراپا کرده که پاره های اون به ریسمانی به هم پیوسته است و چون اون ریسمان را بکشند هر پاره به کناری افتد، چادری نبود. و یا به گفته برزویه پزشک، برزویه پزشک چنان که در کتاب کلیله و دمنه صفحه چه باب برزویه طبیب، بنیه آدمی در کتاب کلیله دمنه، چون آوندی ضعیف است پر اخلاط فاسد از چهار نوع متضاد، چهار نوع بلغم و دم و بگید بقیه رو سودا و صفرا، و زندگانی اون رو به منزلت عمادی چنان که بت زرین که به یک میخ ترکیب شده باشه. اعضای بت مثلا چوب بسازن، با چوب مثلا با میخ این چوار به هم درست کردن، یک مثلا قیافه آدمک چیزی به ذهن خودش ساخته کردش بود و اعضای او به هم پیوسته. سلام علیکم. هرگاه که میخ بیرون کشیده آید در حال از هم باز شود. وقتی میخ بردارید باز اون بت اعضا جوارش هم از هم پاشید، ولی اون گوهر در بود و پایداری خود به کالبدش بی نیاز باشد. انه اون گوهر دیگه، ما اون انه رو میگیم، من اون من دیگه نیاز بدن نداره، بدن نیاز داره به اون، اما او به بدن نیاز نداره. یا بگوید که در آغاز به کالبدش نیاز دارد، در انجام نه، و یا در پیدایشش به کالبد نیازمند باشد و در زیست همیشگیش نه، که چون باید پدید آید تن بخواهد، که تن برای چون بیزه بود تخم مرغی، که از اون بیزه این گوهر پدید آید، چنان که جوجه از تخم پدید آید، و یا تن برایش چون لانه ای بود، مثل بفرمایید که مرغ در لانه، و وی تخمی یا جوجه ای که در اون لانه باید ببالد و پروبال درآورد، و چون پروبال درآورده است از لانه روی بگرداند. این جوریه. و یا همچون کودک گاهواری که روزی از گاهواره چشم بپوشد، به گفته دانشمند بزرگ جناب حاجی الله هادی سبزواری، تفلیس جان و مهد تن او را قرارگاه، چون گشت راه رو فکند مهد یک طرف، در تنگنای بیزه بود جوجه از قصور، پرز از سوی قصور. این قصور اولی یعنی ناتوانی، قصور دوم یعنی قصر و کاخ، چون شد طائر شرف. و یا همچون تخم اردک زیر پر مرغ خانگی پروریده شد، و همین که بال و پر درآورده است و خیشتن را شناخته است که خاکی نیست و آبی است، از مادر خاکی خود دست برمی‌دارد، دل به دریا می‌زند. اردک رو دریاست، اما مادر اردک که مرغ خانگی، این تو خشکی می‌مونه. این تعابیر هست در کتاب‌ها، مولای رومی این مثال زده، مثل تخم اردک و مرغ خانگی. مرغ که کرج میشه رو تخم اردک میشینه، جوجه که در میاد اردکه. یه مدتی پروبال مادر هست، کم کم وقتی میرسن به رودخونه، این بچه به رودخونه دل میزنه، به دریا میزنه، اما مادر نمیتونه. اینجوریه که مثلا نفس و بدن بگیم اینجوریه، عنه و بدن اینجوریه. چه باید گفت؟ باز پرسش میاد تا بعد انشاءالله. اللهم صل علی
محمد.
امروز فقط سوال کردیم که اون عنه و این بدن چگونه است. تو این سوالات دور بزنید، شاید شما یه سوال جدیدی هم پیش آوردین که شاید هم اون گونه باشد، ببینیم چگونه است. آره. اللهم صل علی محمد.